ایزدی کارشناس هواشناسی.
امروز بعد از ظهر و امشب بارش ها را در بخش های جنوبی استان آذربایجان غربی، نواحی شمالی استان کردستان، بخش های شرقی استان گیلان، ارتفاعات استان های مازندران، همچنین قزوین، البرز، تهران، سمنان، در استان خراسان رضوی، بخش های جنوبی استان زنجان، قم، مرکزی و بخش های شمالی استان اصفهان و نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم. بارش ها شدتش طی امروز در بخش های شرقی استان گیلان، ارتفاعات استان مازندران و ارتفاعات استان های قزوین، البرز و تهران پیش بینی میشه. با توجه به شدت بارش ها در این مناطق، آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها پدیده ی غالب هستش. لذا توصیه میکنیم که هموطنان عزیزمون از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.
سفارت آمریکا در پایتخت لبنان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دست کم 3 مرد مسلح در حمله به سفارت آمریکا مشارکت داشتند و تیراندازی حدود نیم ساعت طول کشید. ارتش لبنان اعلام کرد یکی از عوامل تیراندازی که تابعیت سوریه داشت به دست نیروهای امنیتی کشته شد. 2 نفر دیگر از محل حادثه متواری شدند. در پی این حمله، ارتش لبنان تدابیر گسترده‌ای در اطراف ساختمان سفارت آمریکا اتخاذ و خیابان‌ها را مسدود کرد. سفارت آمریکا با تایید این تیراندازی اعلام کرد به کارکنانش آسیبی نرسیده. هنوز جزئیات کامل و علت این تیراندازی مشخص نشده. هیچ گروهی هم مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است.
کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل درباره تشدید سیاست مهاجرت آمریکا ابراز نگرانی کرد و از واشنگتن خواست در تصمیم‌های خود در این زمینه تجدید نظر کند. بر اساس فرمان جدیدی که رئیس جمهور آمریکا امضا کرده و از امروز اجرا می‌شود، مهاجرانی که به صورت غیر قانونی وارد خاک آمریکا می‌شوند، نمی‌توانند از حق پناهندگی برخوردار شوند و به مکزیک اخراج خواهند شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی امضای این فرمان جو بایدن را از اهداف انتخاباتی دانسته. مسئله ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا یکی از اصلی ترین دغدغه‌های جمهوری‌خواهان در آمریکا به ویژه از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. ترامپ برای جلوگیری از ورود مهاجران ساخت دیواری را در مرز مکزیک آغاز کرد که در زمان بایدن متوقف شد. در یک سال اخیر فشارها و تبلیغات منفی جمهوری‌خواهان علیه دولت بایدن به علت بی‌توجهی به ورود مهاجران غیر قانونی افزایش یافته بوده. از جمله جمهوری خواهان مجلس نمایندگان سال گذشته بیش از 7 ماه تصویب بودجه حمایت از اوکراین را به علت بی‌توجهی به مسئله مرزها در دولت بایدن متوقف کرده بودند. روزانه حدود 2500 مهاجر غیر قانونی وارد خاک آمریکا می‌شوند.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم. رقابت لیگ دسته اول فوتبال امروز با 9 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری میشه و تیم خیبر از ساعت 19:45 دقیقه برای مسجل کردن قهرمانیش در خرم‌آباد میزبان آریای اسلامشهر تیم ششم جدول خواهد بود. در سایر بازی‌های همزمان هفته 33، مثل کرمان با نفت مصر سلیمان، دریای بابل با پارس جنوبی جم، شاهین بندر آمری با چادرملو اردکان، خوش طلایی با داماش گیلان، استقلال ملاسنی با مس شهر بابک، فجر سپاسی شیراز با مس سنگون، شهرداری آستارا با شهر راز شیراز و سایپا با نفت و گاز گشتساران دیدار می‌کنند. در جدول خیبر با 73، چادرملو با 69 و فجر سپاسی با 67 امتیاز ردای اول تا سوم رو در اختیار دارند. تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با برابر هنگ کنگ در انتخابیه جام جهانی برگزار می‌کند. این تمرین ساعت 19:30 دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه آبردین در ساحل جنوبی جزیره هنگ کنگ آغاز می‌شود و پیش از آن هم نشست خبری قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با هنگ کنگ برگزار خواهد شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ در گروه پنجم انتخابی جام جهانی 2026 ساعت 15:30 دقیقه فردا برگزار می‌شود. دیدار سوم از سری فینال لیگ برتر بسکتبال بین دو تیم طبیعت تهران و شهرداری گرگان امروز برگزار می‌شود. این بازی ساعت 16 به میزبانی تالار زنده‌یاد محمود مشهون در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود. دو تیم در دو بازی قبلی خود در گرگان هر کدام یک پیروزی اندوختند و چهارمی مساف آنها 18 خرداد در تهران برگزار می شود تا چهره قهرمان این دور از مسابقات مشخص شود. هرچند این احتمال وجود دارد که کار به بازی آخر و پنجم کشیده شود که در آن صورت تکلیف تیم قهرمان در گرگان و در روز 30 خرداد مشخص خواهد شد. و بازیکنان تیم ملی والیبال ایران یک روز قبل از مسابقه با برزیل تمرین توپی برگزار کردند. در این تمرین دو ساعته در کوکورایی ژاپن همه بازیکنان بجز مبین نصری و میلاد عبادی پور حضور داشتند و برنامه تاکتیکی متپاعز شامل دفاع و حمله را در دو سوی میدان اجرا کردند. جدال تیم‌های والیبال ایران و برزیل ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا برگزار خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
درود مجدد بر شما شنوندگان عزیز. وزیر آموزش و پرورش از ثبت اطلاعات هویتی 500 هزار دانش آموز در سامانه ثبت نام مدارس خبر داد. به گفته آقای صحرایی، خانواده های دانش آموزانی که مدیران مدارس ثبت نام آنها را در سامانه تایید کردند، به حضور در مدرسه و ارائه مدارک ثبت نام نیاز نیست.
درگاه پیشخوان وزارت آموزش پرورش کلیک کنن، من یک گزینه داریم به اسم پیش ثبت نام پایه اول.
وعده الکترونیکی شدن ثبت نام مدارس از 3 سال پیش داده شده. حاجی میرزایی وزیر اسبق آموزش و پرورش:
برای همه پایه ها به صورت غیر حضوری برگزار بشه.
نوری وزیر سابق آموزش و پرورش:
مدارک هویتی رو میتونن به صورت الکترونیکی دریافت کنن.
صحرایی وزیر آموزش و پرورش:
تا بتونیم کاری میکنیم که این کاغذبازی به قول شما تمام بشه.
طبق این طرح مشخصات و مدارک دانش آموزان باید در سامانه ثبت نام بارگذاری بشه. تختایی معاون مرکز فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش:
شامل کد ملی فرزند و تاریخ تولدش خواهد شد. بقیه موارد به صورت آنلاین استعلام گرفته میشه از پایگاه‌های مرجع در کشور.
مدیران مدارس باید در سامانه ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان را تایید و یا رد کنند. هاشمی مدیر کل پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش:
مدیر مدرسه موظف هستش ظرف 72 ساعت در رابطه با ثبت نام دانش آموزان در سامانه و درج اون اقدام بکنن.
اما با وجود ثبت نام الکترونیکی، خانواده ها دوباره باید مدارک ثبت نام رو به مدارس ببرند.
گواهی سکونت و کپی شناسنامه کارت ملی،
کارنامه دانش آموز، کپی شناسنامه پدر و مادر،
گوشه بهداشتشون، واکسیناسیونشون، عکس جدید دانش آموز.
الکترونیکی پشه بعد دوباره بیان ثبت نام کنن، خواهی معنی نداره واقعا.
سند منزل یا اجاره نامه هم جزء این اسناده.
هر جا میریم میگن فیش آب و برق بیارین.
من آوردم، ارائه دادم اجاره نامه با کد رهگیری.
اصلا شما نیاز نبود اجاره نامه بیاری، چون سامانه املاک اسکان این کار باید انجام میشده.
نشده دیگه جناب.
در صورتی که همه این مدارک در سامانه الکترونیکی ثبت نام موجوده،
چنانچه اقلام اطلاعاتی درستی به سیستم وارد کنن، مطمئنن هیچ گونه مدارک فیزیکی لازم نیست که اولیا تحویل بدن به مدیر مدرسه.
و مدیران مدارس باید از عکس مدارک فیزیکی دانش آموزان خودداری کنند. هاشمی مدیر کل پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش:
اگر همراهی نداشته باشن طبیعتاً مراکز ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ورود خواهند کرد.
صحرایی وزیر آموزش و پرورش:
مدارس جز در مواردی که در آیین نامه ثبت نام گفته شده حق تقاضای هیچ مدرک کاغذی ندارن. ما میز ثبت نام و میز رسیدگی به شکایات مردم در درون تمام مناطق آموزش پرورش گفتیم دایر بکنن.
ثبت نام الکترونیکی کلاس اولی ها از 19 اردیبهشت آغاز شده.
ثبت نام سایر پایه های تحصیلی هم از اول تیر آغاز میشه و تا پایان شهریور ادامه داره. قراره بیش از 400 بازرس آموزش و پرورش امسال بر روند ثبت نام نظارت داشته باشند. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
پیک نیمروزی.
ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی بر مبنای شاخص‌های قابل دفاع و اقناع کننده، رویکردی که رئیس جمهور شهید در دوره خدمت خود برای تحقق آن قدم‌هایی را برداشت. توجه جدی به مسائل زیست محیطی می‌تواند یکی از شاخص‌ها در انتخاب رئیس جمهور آینده باشد.
در هر استانی که ما در کشور ساحل داریم،
دستور سریع رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل درست 6 ماه پس از قبول مسئولیت،
باید اون میزان از ساحلی که برخلاف مقررات مورد اشغال دستگاه‌های اداری و دولتی است سریعاً آزاد بشه به نفع مردم.
ما احساس میکنیم که مالکیت داریم. آدم یه چیزی رو داشته باشه چقدر شیرینه. ما احساس میکنیم دریا رو داریم.
محیط زیست برای مردم، روی کردی که در شبه جزیره میان کاله هم دنبال شد.
با حفظ محیط زیست و مقررات زیست محیطی باید کاری کرد که مردم هم بتونن از این فضا استفاده بکنن. اینکه فضا درش بسته باشه و فقط بخواد مثلا یه استفاده خواسته شبشه، نه اینطور نیست.
با همین دیدگاه طرح طبیعتگردی جزیره آشوراده و لایروبی آبراهه‌های متصل به خلیج گرگان پس از سالها تعیین تکلیف شد.
تمام حرفایی که شنیدم از این یکی دو ساعتی که اینجا داریم بحث میکنیم، به هیچ عنوان حرف مستندی نشنیدم. لذا آقای وزیر شما زحمت بکشید هم قضیه لایروبی رو با جدیت انشالله دستور بده اقدام بشه، این جلسه هم تشکیل بشه، بحثا مطرح بشه، ضرورت این کار اصلا توقف اینجا دلیل میخواد.
و 21 ماه بعد اجرای این دو طرح به نتیجه رسید و اهالی بندر ترکمن از آن بهره‌مند شدند.
قبل از این لایروبی و این وضعیت این چطور بود؟
خیلی بهتر شد. چند روزی ما 10 برابر هم شد.
20 سال بود ما دنبال احیای این جزیره بودیم. خیلی ممنون و متشکرم. واقعا دعا کنید آقای رئیسی رو.
پارسال در جمع طالاب نشینان شادگان هم دغدغه برطرف کردن موانع محیط زیستی را داشت.
ما معتقدیم محیط زیست باید حفظ بشه، چون تا طالابی نباشه که گردشگری نیست، اقتصادی نیست، پس باید طالاب حفظ بشه. اما نباید به نحوی محیط زیست کار رو تعریف بکنه که کار اقتصادی و گردشگر نتونه اینجا بیاد.
حالا خبر رسیده با گذشت 1 سال از دستور رئیس جمهور، سند گردشگری این طالاب تهیه و وارد مرحله اجرایی شده و در آخرین سفر استانی دولت حل مسائل زیست محیطی همچنان در دستور کار رئیس جمهور بود. اینجا در نوشهر
از کارهایی که اینجا قفل شده بود شهرک صنعتی بود. یه مشکل زیست محیطی باعث شده بود مسئله سالها در اینجا طول بکشه و مردم از دهه 70 منتظرن که این مسئله حل بشه. این هم یک مسئله‌ای بود که قابل حل بود. این قفل به لطف خدا باز شد و این مشکل حل شد. نه حل میشه، حل شد، تمام شد قضیه شهرک صنعتی و این میتونه مراکز تولیدی رو در اینجا فعال بکنه.
فرایند غیر شفاف و زمانبر مجوزهای زیست محیطی برای اجرای طرح‌های گردشگری، خدماتی، تولیدی و صنعتی یکی از گلایه‌های مردم و سرمایه‌گذاران بود که رئیس جمهور در سفرهای استانی بر حل آن اصرار داشت.
ما بن‌بست داریم، حتما بن‌بست نداریم. سازمان محیط زیست باید به راهکار پیدا کنه. حتما ما با محیط زیست احترام میگذاریم، قانون هم میگه باید احترام گذاشت، اما مهم آن است که مدیر راهکار پیدا کنه. نگفتن خیلی راحته.
ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌ها باید مستند، شفاف و قابل اقناع باشد. این توصیه رئیس جمهور شهید.
شما هم اینو پیگیری کنید، انشالله پیگیری بشه. محیط زیست خیلی مهمه.
حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:38 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون و خدا نگهدار.
123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
با نام و یاد خدا، خدایی که بزرگ و مهربون. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز رادیو ایران. در بخش دوم برنامه ها همراه شما ایم تا ساعت 22. من بتول نجفی و همکارانم در پخش، تهیه کننده گلریز وکیلی، صدا بردار مهدی عرب و هماهنگی محبوبه احمدی زاده. دعوت میکنم تا پایان این بخش با ما همراه باشید.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
در سایه سار نخل ولایت،
مردم قدردان خدمتگزاران خودشون هستن. مسئولین خیار نکنن که اگر خدمتی کردن این از یاد مردم خواهد رفت. نه، مردم میشناسن، میفهمن، قدردانن. این مشوق خدمت، این مضامین مهم برخواسته از اجتماعات مردم در معادلات سیاسی منطقه اثر خواهد گذاشت. در تبیین قدرت منطقه و توزیع قدرت در منطقه اینا اثر داره که نگاه کنن تحلیلگران سیاسی بزرگ دنیا و رجال سیاسی دنیا ببینن این ملت ایران است، با این انگیزه، با این علاقه، با این حضور، با این آمادگی، با این پایکار بودن. این واقعیت هایی از ایران رو و ایرانی رو به دنیا منعکس میکنه.
روزی که پروانه شدی،
شهریور سال 97 و حادثه تروریستی اهواز. این حمله حدود ساعت 9 صبح حوالی پادگان لشکر 92 اهواز رخ داد. مهاجمان مسلح پیش از اجرای این مراسم در پشت محل برگزاری رژه کمین کرده و منتظر بودند. نیم ساعت پس از آغاز مراسم، مسیر رژه یگانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به رگبار گلوله بستند و کوچکترین شهید این حادثه تروریستی، محمد طه اقدامی.
سعدالله اقدامی، پدر شهید محمد طه اقدامی، خردسالترین شهید جنایت تروریستی 31 شهریور 1397 شهر اهواز است.
رفتیم تو جایگاه، دو تا یگان هنوز نگذشته بودن که دیدیم صدای تیراندازی اومد.
حوالی
خالی ساعت 8:30 صبح بود که یه شماره ناشناسی رو گوشیم زنگ زد، دیدم صدای موبینا داره میاد. موبینا یه جمله بهم گفت: بابا محمد تاها مامان گوله خوردن، بردنشون بیمارستان.
یه لحظه تو بغلم نگاه کردم، بکردم وقتی من افتادم تاها هم افتاده، دیدم نه پهلوش خونیه. فقط تونستم دستم رو بذارم رو پهلوش و تا اونجایی که نا داشتم گفتم که تو رو خدا کمک بچم. هی مثلا به هوش می اومدم، از هوش می رفتم، چشم وا کردم دوباره دیدم تو آمبولانس، دیدم صدا میاد که هی میگن کوچولو نخواب. سرم که برگردیدم دیدم تاهاست.
زمانی که این دستگاه شوک ها می زدن رو سینه تاها، محمد تا خیلی لاغرندام بود، شاید وزنش به 20 کیلوگرم نمیرسید. این بدنش همراه دستگاه شوک شاید نیم متر یک متر همراه دستگاه بلند میشد، از روی تخت بیمارستان رها میشد رو زمین روی تخت.
گفتن که تاها یه چیزی بهت میگم ولی آروم باش، تاها الان جاش خیلی خوبه، تاها از پیش ما رفت. دیگه اون لحظه وقتی میگن دنیا روی سرت خراب میشه، اون لحظه برای من اتفاق است.
زمانی که بغلش کردم دیدم انگشتای دستم از پشت فرو رفت داخل بدنش.
من خیلی دلم میخواد تو چشش نگاه کنم و فقط بگم که تا چه حد میتونه یه آدم سنگ دل باشه؟ یعنی اصلا قلبی تو سینه این آدم وجود داره؟ محمد های من کیف مهد کودکش آماده کرده بود، بچه 4 ساله من هنوز مدرسه نرفته بود ولی برای آیندهش پیش بینی کرده بود که دلش میخواد چه شغلی داشته باشه. بعد این چطور انقدر قلبش سیاهه که براش مهم نیست که بچه 4 ساله رو شهید کنه؟
یه لحظه چهرهشو باز کردم و اون لحظه آخرین باری که من تار دیده بودم، خیلی پوستش سفید شده بود و کاملا مشخص بود که آروم خوابیده بود.
محمد طه اقدامی، کودک 4 ساله، در تاریخ 31 شهریور ماه سال 97 در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
بله، پروانه شدن و پرواز و همینطور اوج و عروج، شیوه عاشقان وطن اینجا، ایران سرای دلیر مردان و شیر زنان، ایران عزیز و سربلند ما.
بای اسمت وسط باشه برات میمیرم، با به پاتم تو شادی و قمه، رنگ سبز و سفید و سرخ تش میخونم این قلب جای پرچمت. سربلند دورانی ایران، به تن خسته جانی ایران، پیروز هر میدانی ایران، جانی را ای جانی را، جان جانان ایران، شور و صبر و ایمان، ای ایران
داری که ایران نشسته من است، جهان سر به سر زیر دست من است، اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که ایران به دشمن دهیم.
خاک دشق سراسر از کبیر تا به ارمن، آبی آسمونت از خلیج تا دماوند، مگه میشه یه لحظه از خیال تو دل کن، دل کن.
اسم تو روی هر لب باشه شور آفرینه، خاک پاکت مقدس در این جای زمینه، پرچمت هر کجا که باشه بالاترینه، بالاترینه. سربلند دورانی ایران، به تن خسته جانی ایران، پیروز هر میدانی ایران، جان ایران، ای جان ایران، جان جانان ایران، شور و صبر و ایمان، ای ایران، ای جان ایران، مهد شیران ایران، باد و نامت ای عشق و بیدار.
نگین نام‌آوران ایران زمین. دبستان را در شعبه‌ای از مدرسه فرانسوی‌ها در تهران گذرانده بود و با زبان و فرهنگ فرانسوی آشنایی کامل داشت. با وجود این، وقتی سالها بعد مدرک دکترای شیمی پلیمر را از یکی از مراکز تحقیقاتی فرانسه دریافت کرد و به او پیشنهاد کار در آنجا داده شد، با قاطعیت این پیشنهاد را رد کرد و گفت: من در اینجا خودم را یک بیگانه می دانم و باید برای خدمت به مردم کشورم به ایران بازگردم.
فرامرز افشار طارمی در سال 1325 در تهران به دنیا آمد و پس از طی دوران دبستان و دبیرستان به دلیل علاقه‌مندی به رشته شیمی در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد و مقطع کارشناسی شیمی را در آنجا به اتمام رساند. او در دوران تحصیل توسط یکی از استادان با رشته تازه تأسیس پلیمر آشنا شد و به دلیل علاقه‌مندی که به این رشته پیدا کرد، برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه رفت و در مؤسسه تحقیقاتی ماکرومولکول‌های مرکز ملی تحقیقات فرانسه وابسته به دانشگاه لویی پاستور به تحصیل پرداخت. دکتر افشار طارمی پس از فارغ التحصیلی از آن دانشگاه در سال 1356 به ایران بازگشت تا ضمن معرفی این رشته نوپا نسبت به گسترش آن در کشور فعالیت کند. او کار خود را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران آغاز کرد و به سایر دانشگاه‌ها تسری داد. دکتر طارمی هنوز هم با علاقه‌مندی و با انجام کارهای اصیل علمی به کشور خدمت می‌کند و برای گسترش و تعمیق علم مهندسی پلیمر اهتمام می‌ورزد.
تربیت نیروهای متخصص و مجرب در صنعت پلیمر و پتروشیمی را می‌توان از کارهای اثرگذار و جاودان دکتر افشار طارمی دانست.
وی اولین دانشکده پلیمر را در ایران و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی کرده است.
دکتر فرامرز افشار طارمی همچنین از مؤسسین پژوهشگاه پلیمر ایران و انجمن علوم و مهندسی پلیمر در ایران بوده است.
نگین
شانس صد میلیون تومانی امروز ما
شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
با خرید هر یک از محصولات یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون‌های 43 اینچ و بالاتر سام، برنده یکی از خودروی ایدانه سام باشید.